ساعت 12 به وقت ایران. مهران کریمی هستم به ویژه برنامه رادیو فردا در مورد اعتراضات دیماه و آخرین تحولات پیرامونش. خوش آمدید. امروز دوشنبه 27 بهمن 1404 برابر با 16 فوریه 2026 میلادی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز. گفتگوی خواهید شنید در مورد آخرین تحولات مذاکرات ایران و آمریکا و گزارش های بیشتر. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استدیوی خبر رادیو فردا در پراگ.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. شامگاه یک شنبه برای دومین شب پیاپی تصاویری از شعاردهی شبانه در محلاتی از شهرهای مختلف ایران از جمله در تهران و کرج در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این تصاویر شهروندان شعارهایی در مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر می‌دهند.
یک شنبه 26 بهمن
بیشتر شاهزاده رضا پهلوی در فراخوانی از مردم ایران خواسته بود که در شب‌های 25 و 26 بهمن به شعار دادن از خانه‌هایشان بپردازند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تایید کرد که با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای آنچه بحث فنی عمیق خان دیدار می‌کند. آقای عراقچی که برای انجام دور دوم مذاکرات با آمریکا به سوئیس رفته، همچنین نوشت که روز سه‌شنبه در ژنو با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان گفتگو خواهد کرد. او در این پیام گفته که با ایده های واقعی برای دستیابی به یک توافق منصفانه و عادلانه در ژنو است و در این حال نوشته است که آنچه روی میز نیست تسلیم در برابر تهدید هاست. وزارت خارجه ایران پیشتر گفته بود که مذاکرات ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم با میانجیگری عمان در سوئیس برگزار خواهد شد. استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان رئیس جمهور آمریکا هم عازم ژنو شدند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید ایران برای آنکه نشان دهد به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را حتی در تأسیسات زیر زمین یا کوه می‌پذیرد. او در گفتگویی با شبکه قطری الجزیره که روز یکشنبه پخش شد اعلام کرد بازرسی‌های آژانس می‌تواند ماهانه یا حتی روزانه باشد تا به گفته او هر گونه فعالیت مشکوک شناسایی شود. اشاره آقای لاریجانی به تأسیساتی که زیر زمین یا کوه ساخته شدن می تواند شامل مراکزی باشد که برای غنی‌سازی اورانیوم به کار می رود و هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این حال بار دیگر تأکید کرده است ایران درباره برنامه موشکیش مذاکره نخواهد کرد. رسانه‌های یونان گزارش دادند که جسد دانا ایدن، تهیه کننده سریال معروف اسرائیلی تهران، در هتلی در این کشور پیدا شده است. خانم ایدن برای ساخت فصل چهارم این سریال به یونان رفته بود. در گزارش‌های اولیه گفته شده که تحقیقات اولیه برای بررسی علت مرگ این تهیه کننده در حال انجام است و در این تحقیقات کبودی‌های مشکوکی روی جسد پیدا شده و مقام‌ها را بران داشته تا احتمال قتل را بررسی کنند. در همین حال یک منبع ارشد امنیتی اسرائیلی به روزنامه هارتس گفته ارتش اسرائیل احتمال دخالت حکومت ایران در این اتفاق را در دست بررسی دارد. سریال تهران از پربیننده ترین سریال های اسرائیلی سالهای اخیر است که داستانی درباره فرستادن یک دختر اسرائیلی به ایران برای خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران دارد. و وکیل مدافع علی شکوری راد گفت که موکلش از بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران به بند عمومی زندان فشافویه منتقل شده است. حجت کرمانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دلیل این انتقال را اجرای حکم پرونده قبلی موکلش مربوط به سال 1399 اعلام کرد. وکیل علی شکوری راد گفته است که موکلش به دلیل مصرف داروها و درمان بیماری سرطان در شرایط مناسبی نیست و باید تحت مراقبت 24 ساعته باشد. علی شکوری راد از فعالان جریان اصلاح طلب به دنبال انتشار یک فایل صوتی از اظهاراتش درباره نقش نیروهای امنیتی حکومت در به خشونت کشاندن اعتراضهای دیما بازداشت شد.
ممنونم از همکارم بابک غفوری‌آذر که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
اما همونطور که همکارم بابک در خبرها گفت، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای انجام دور دوم مذاکرات با آمریکا به سوئیس رفته. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شده که با ایده های واقعی برای دستیابی به یک توافق منصفانه و عادلانه در ژنو حاضر شده. ایلیا جزائری همکارم اینجا با ماست. ایلیا، علی لاریجانی هم دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته که تهران برای اینکه نشون بده به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، بازرسی های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را حتی در تأسیسات زیر زمین یا کوه میپذیره. آیا این نشونه ای از نرمش جمهوری اسلامی در گفتگو با آمریکا تلقی میشه؟
مهران، اول اینو بگم که الان که داریم صحبت میکنیم، دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ژنو آغاز شده، اینطور که رسانه‌های مختلف گزارش دادن. باید دید نتیجه این دیدار چه میتونه باشه، آیا اعلام نظری میکنن یا نه. اما مسئله بازرسی هایی که مسئله مهمی بوده در توافق های پیشینی که داشته جمهوری اسلامی، چه در توافق برجام چه در توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بعد از شروع دور پیش مذاکرات، دور سابق مذاکرات ایران و آمریکا، خب یک توافق ایران با آژانس کرده، توافقی که در قاهره پایتخت مصر منعقد شد برای بازرسی ها. اما بعد از اینکه اروپایی ها مکانیسم ماشه فعال کردن، جمهوری اسلامی این توافق رو ملغا دونست. این بار آقای لاریجانی در گفتگویی که با شبکه الجزیره داشته، خبرنگار ازش میپرسه که شما چطور میتونید ثابت کنید که سلاح اتمی ندارید؟ بهش گفت خیلی ساده است، بازرسی به چالش میکشه اون رو. خبرنگار که آقای لاریجانی میگه حتی اون تأسیسات که ما زیر کوه هم داریم رو هم میتونن ازش بازرسی کنن، تأسیساتی که ویژه غنی‌سازی هست و هدف حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفته در جنگ 12 روزه و به طور مشخص در روز یکم تیر ماه که آمریکا تأسیسات هسته فوردو، نتنز و اصفهان رو بمباران کردن. و گزارش ها صحبت از این داره که به احتمال زیاد اون 400 و اندی کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درصد بالا که الان خواسته هایی بر انتقالش هست، در این تأسیسات دفن شدن.
آره، اشاره کردی به غنی‌سازی. نتانیاهو هم گفته که توافق آمریکا با ایران باید شامل برچیدن همه زیرساخت‌های هسته‌ای ایران برای غنی‌سازی اورانیوم باشه. آیا تغییری در لحن آقای نتانیاهو هم دیده میشه نسبت به گذشته؟
مهران، این برداشت شده به خاطر اینکه آقای نتانیاهو خب بارها مخالفت کرده با توافقی که ممکنه انجام بشه. حتی یکی از سرسخت‌ترین مخالفان توافق برجام بوده آقای نتانیاهو. الان خب با آقای ترامپ رابطه خوبی داره و صحبت کرده، از جمله در روز 22 بهمن که به آمریکا رفت و در واشنگتن در کاخ سفید با آقای ترامپ دیدار کرد و البته صحبت شد که آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تو سوشال نوشته بود که نتیجه قطعی نگرفتیم و آمریکا همچنان تأکید داره بر ادامه مذاکرات که شاید توافقی حاصل بشه در این زمینه. اما آقای نتانیاهو بحثایی که مطرح کرد در سخنرانی دیشب خودش، گفت باید چند مؤلفه داشته باشه توافقی که انجام میشه. یکی بحث باید غنی‌سازی در مواد غنی‌سازی شده از ایران خارج بشه، دوم دیگه امکان غنی‌سازی در ایران نباشه، نه که ایران متوقف کنه غنی‌سازی زیر بارد همه تأسیسات و زیرساخت های قرنی سازی از ایران خارج بشه، بحث مشترکی رو هم مطرح کرد که گفت اینها برای امنیت نه فقط اسرائیل، برای منطقه جهان و آمریکا هم مهم هستن. این بحث هایی که داره مطرح میکنه آقای نتانیاهو، خب تا الان مقام های جمهوری اسلامی در این باره صحبتی نکرد، یعنی صحبتشون این هست که تنها مذاکره در مورد مسئله هستی رو میپذیرن و حتی غنی‌ساز صفر رو هم میگن نمیپذیرن.
بعد آخرین اظهارات مقامات آمریکایی یک روز قبل از آغاز دور دوم مذاکرات با آمریکا چه بوده؟
مهران اگر دقت کرده باشیم تایه یکی دو روز گذشته مقام های آمریکا یک لحن مشابهی داشتن در مورد اینکه توافق رو دنبالش هستن برای اینکه جلوی جنگ میتونه گرفته بشه. جنگی خب ما میدونیم که تجهیزات نظامی بزرگی از آمریکا به سوی منطقه حرکت کرده یا بعضیش مستقر شده برای احتمال حمله به ایران، از ممکن بودن توافق صحبت کردن اما تأکید کردن همشون تقریبا که این توافق اگر حاصل بشه دشوار خواهد بود و این کلمه دشوار تکرار شد چند بار. موضوع مذاکرات هنوز دربارش ابهام هست. مقام های جمهوری اسلامی این حرف رو میزنن که نمیپذیرن مذاکرات جز درباره موضوع هسته‌ای رو. خود آقای لاریجانی در مصاحبه با شبکه الجزیره این رو تکرار کرد و خبرنگار ازش میپرسه خب اما مقام های آمریکایی صحبت های دیگه ای میکنن. آقای لاریجانی مدعی شد که اینها صحبت های رسانه ای هست. اون چیزی که در مذاکرات گذشته داشتیم روز 17 بهمن در عمان صحبت اونها فقط این بود که مذاکرات هسته ای هست. این صحبت ها داره مطرح میشه. اگر چه ترامپ روز 22 بهمن گفته بود که اگر میخوام توافق خوب داشته باشیم هم باید هسته ای باشه، موشکی باشه، این و آن باشه. این ماجرا هنوز مشخص نیست، اما چیزی که مشخص است دست کم تا اینجای کار به طور علنی دو طرف تأکید دارن میکنن که جدی هستن در مذاکرات. اگرچه شبکه سایت خبری آکسیوس دیروز به نقل از منابع مختلف گفته که جرد کوشنر مشاور و داماد آقای ترامپ و استیو ویتکاف گفتن در صحبت‌هایی که با آقای ترامپ داشتن گفتن که در این مذاکرات سختگیرانه عمل خواهند کرد.
ممنونم. ایلیا جزیری همکارم بود از تحریریه رادیو فردا. اما در آستانه دور تازه گفتگوهای ایران و آمریکا در ژنو، همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، دو طرف مواضعی متفاوت مطرح کردند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با علی واعظ مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بحران از ژنو، ابتدا از او پرسیده دلیل اینکه مارکو روبیو و رافائل گروسی بارها از دشوار بودن مذاکرات سخن گفتند چیست؟
مسائل از گذشته پیچیده تر شده. یعنی شاید زمانی که 23 سال پیش ایران مذاکرات هسته‌ای رو با غرب شروع کرد اصولا تحریمی در کار نبود که قرار باشه برداشتن اون در موردش مذاکره بشه. بیشتر بحث امتیازات اقتصادی بود یا برنامه هسته‌ای ایران بسیار محدود بود، یا مثلا در 2015 تقریبا شفافیت کامل در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود داشت وقتی که برجام نهایی شد. دو سال ایران داشت معاهده الحاقی رو اجرا می‌کرد و آژانس دسترسی کامل به مراکز هسته ایران داشت. خب الان در شرایطی هستیم که 8 ماه هست آژانس به مراکز بمباران شده دسترسی نداره، حسابرسی نشده به وضعیت مواد هسته ای در ایران. تقریبا 3 سال هست که حسابرسی نشده به دستگاه های سانتریفیوژ و تولید اونها در ایران. به هر حال بی‌اعتمادی خودش یک سد دیگه تبدیل شده، نه فقط به این علت که آقای ترامپ از برجام خارج شد. هزینه سیاسی توافق هم از گذشته بیشتر شده به علت اینکه امروز هر گونه امتیاز مثبت به جمهوری اسلامی در واقع پاداش دادن به یک نظامی هست که در چند هفته گذشته چند هزار نفر از هموطنانمان رو به قتل رسونده و این حتی برای آقای ترامپ از لحاظ سیاسی در یک سال انتخاباتی در آمریکا هزینه بالایی است. از سوی مقابل برای جمهوری اسلامی هم رسیدن به توافق با رئیس جمهوری که نه تنها دست به حمله نظامی بر علیه مراکز هسته‌ای ایران سامان زده، بلکه حتی تهدید به دخالت نظامی برای مسائل داخلی ایران انجام داده و بنابراین در مجموع در شرایط بسیار پیچیده‌تری نسبت به گذشته هستیم. به علاوه این که هر دو طرف معتقد هستند که زمین بازی رو میتونن به نفع خودشون تغییر بدن، یعنی امروز آقای ترامپ معتقد هست که با فشار نظامی بی سابقه، فشار اقتصادی بی سابقه و شکنندگی بالایی که جمهوری اسلامی داره در شرایطی است که میتونه امتیازات تاریخی از جمهوری اسلامی به دست بیاره. از سوی مقابل ایران هم معتقد هست که با توجه به این که هم از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل جان سالم به در برده و هم با تهدید وجودی که در داخل باهاش مواجه بوده، با اعتراضات، با سرکوب خونین همچنان توانسته در قدرت بمونه، بنابراین نه تنها در موضع ضعف نیست بلکه دلیلی برای امتیازدهی بیش از اندازه به آمریکا هم وجود نداره و این تفاوت موازه خودش باعث خواهد شد که مذاکرات با دشواری‌های بسیاری مواجه بشن.
آیه باعث شما هم اشاره کردید به این که آمریکا منتظره تا امتیازات بی سابقه ای رو از جمهوری اسلامی بگیره، اما در مقابل چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ما جز یک مورد که آیه ترامپ در مورد تحریم ها صحبت کردند، دیگه از طرف آمریکایی هیچ وعده ای ندیدیم که در واقع بعد از مذاکرات چه امکاناتی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت، بر سر تحریم ها چه خواهد اومد. آیا در برابر پیشنهادات واشنگتن که داره ارائه میشه به ایران تنها مسئله این هستش که آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد؟
رفع تحریم برای آقای ترامپ هزینه سیاسی داره، بنابراین این احتمال وجود داره که ایشون بخواد از در واقع درگیری نظامی اجتناب بکنه بدون اینکه بخواد هزینه سیاسی اون رو پرداخت بکنه، که یعنی رفع تحریم باشه. در این صورت میتونه شاید به یک تفاهمی دست پیدا بکنه که دو طرف شرایط فعلی رو منجمد خواهند کرد، به این معنا که آمریکا به حمله نظامی بر علیه ایران دست نخواهد زد و ایران هم به درجه ای از دسترسی به برنامه هسته‌ایش و یا شاید محدودیت‌هایی در مورد فعالیت‌های منطقه‌ایش یا حتی برد موشک‌هاش رو مثلا بپذیره که عملاً تغییر عمده‌ای در وضعیت امنیتی ایجاد نخواهد کرد، غیر از این که به دو طرف به اندازه کافی از لحاظ نمادین اجازه ابراز پیروزی و حفظ یک روند دیپلماتیک رو خواهد داد، فقط به قصد جلوگیری از بروز جنگ. ولی اگر هدف رسیدن به یک توافق پایدارتر باشه، خب نمیشه تصور کرد که این اتفاق بدون رفع تحریم اتفاق بیفته. و خب برخی از اهرم‌هایی که در دست جمهوری اسلامی هستن، مثل فرض کنید انباشت مواد غنی شده با غنای 60%، اینها رو جمهوری اسلامی متوجه هست که اگر از دست بده دیگه به دست آوردن اونها ممکن نخواهد بود و اگر فقط در ازای مبادله اونها خطر تهدید نظامی رو کم بکنه، خب بعد از اینکه این اهرم‌ها از دستش خارج شدن، ممکن است آمریکا دوباره با بهانه جدیدی تهدید نظامی رو احیا بکنه و بنابراین تنها در صورت امتیازات اقتصادی است به گمان من که حاضر خواهد شد به اینکه این کارت ها رو بازی بکنه و همینجا دقیقا نقطه است که دو طرف به گمان من هم برداشت های متفاوتی دارن، هم رویکرد متفاوتی دارن بر سر میز مذاکرات و به همین علت رسیدن به نتیجه بسیار دشوار، اگه نه غیر ممکن خواهد بود.
امروز معاون وزیر خارجه در مورد سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران صحبت کرد و از جمله در زمینه انرژی، معادن و خرید هواپیما. فکر می‌کنید آیا این پیشنهادات اقتصادی میتونه به اندازه کافی توجه آمریکا رو جلب بکنه برای اینکه یه گام دیگه برداره برای ادامه مذاکرات یا حتی شروطی رو که گذاشته کمی تسهیل کنه؟
آقای ترامپ نشون داده که نسبت به کشورهایی که دارای منابع سرشار هستند توجه خاصی داره به اونها، حالا چه این کشورهای دوست باشن مثل عربستان، امارات، قطر، یا این که کشورهای دشمن باشن مثل ونزوئلا که در واقع اونجا به قصد تسخیر نفت آقای ترامپ به ادعای خودشون مداخله نظامی در ونزوئلا انجام دادن و بنابراین در واقع نشان دادن در باغ سبز اقتصادی به آقای ترامپ کارت مهمی هست. البته این همین کارت رو ایران در سال گذشته هم بازی کرد و نشان داد که درک درستی از شیوه بازی آقای ترامپ نداره، به این معنا که اینکه شرکت‌های آمریکایی بخوان در ایران سرمایه‌گذاری بکنن اصولا برای آقای ترامپ جذاب نیست. آقای ترامپ به دنبال جذب سرمایه‌گذاری در داخل آمریکا است. اگر نگاه کنید بعد از سفرش به خلیج فارس ادعا کرد که چند تریلیون دلار در واقع کشورهای همسایه ایران حاضر به سرمایه گذاری در آمریکا شدن، نه اینکه آمریکا در اون کشورها سرمایه گذاری کرده. بنابراین اینکه از کارت اقتصادی سرمایه گذاری ایران بخواد استفاده کنه به گمانم میتونه برای آقای ترامپ جذابیت داشته باشه، ولی نه با رویکردی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده.
آیه واعظ، تحلیلگران چه در داخل ایران و چه خارج از ایران بر موضوع عدم تمایل آقای ترامپ برای یک جنگ طولانی مدت حساب میکنن و ایران نشون داده که در جنگ کوتاه مدت، مثلا در جنگ 12 روزه، تونسته خودش رو به عنوان یک کشور مقاوم و حتی پیروز معرفی کنه و این ادعا رو داشته باشه. فکر میکنید که آیا ممکن هست که آیه ترامپ و در واقع آمریکا تغییر در برنامه‌ریزی خودشون برای حمله به ایران داشته باشن، طوری که خبرگزاری‌ها هم مطرح کردن که آمریکا داره خودش رو برای جنگی تا 1 ماه آماده می‌کنه، و در این شرایط در واقع چقدر این فضا و منطقه قابل کنترل خواهد بود؟
درست است که آقای ترامپ از درگیری‌های طولانی و پرهزینه تا به حال اجتناب کرده، اما این به این معنا نیست که در آینده هم رویکرده او به همین شکل خواهد بود، به علت اینکه شرایط محیطی ممکن هست که متفاوت باشه. و همچنان من فکر میکنم اگر که آمریکا تصمیم به اقدام نظامی بگیره، ممکن هست که یک اقدام نظامی محدودی رو انجام بده و بعد ایران رو تهدید بکنه که اگر پاسخ بده اقدام بعدی آمریکا سهمگین‌تر خواهد بود. و خب جمهوری اسلامی تا اینجا تهدید کرده که جنگ رو منطقه‌ای خواهد کرد با حمله به اسرائیل یا با استفاده از گروه‌های نیابتیش در منطقه، و همین که به منافع و مراکز نظامی آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد. در چنین صورتی خب حتما آمریکا و اسرائیل هم حمله به مراتب سهمگین‌تری به ایران انجام خواهند داد، و از اینجا به بعد پیش بینی این که روند تصاعد به چه سمتی خواهد رفت، چقدر طول خواهد کشید، از دست همگان خارج هست. و بنابراین این که آمریکا بخواد یک برنامه 1 ماهه مشخص داشته باشه و جنگ دقیقاً به همون صورت پیش بره، به گمان من ریسک بزرگی درش هست. نکته دوم، هر چقدر ما آقای ترامپ بخواد از اهرم نظامی به عنوان یک اهرم مذاکراتی استفاده کنه و با ترساندن جمهوری اسلامی به دنبال امتیازگیری بر سر میز مذاکره باشه، نهایتاً در شرایطی که این تعداد از ادوات نظامی در یک محیط جغرافیایی نسبتاً محدود قرار دارن، احتمال سوء محاسبه یا احتمال اقدامات تخریبی که ممکن هست منسوب بشه به ایران بسیار زیاد خواهد بود. در شرایطی که یک چنین آرایش نظامی در منطقه وجود داره، کافی هست که یک مین بر علیه یکی از این ناوشکن‌های آمریکا مورد استفاده قرار بگیره توسط هر بازیگری، حالا چه ایران چه یک بازیگر ثالثی، و بعد اصلا در کاملا یک فضای متفاوتی این بحران ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی تمام این محاسبات مربوط بر کوتاه و سرنوشت ساز بودن یک جنگ ممکن هست عوض شه و دو طرف خودشون رو در یک شرایط غیر قابل کنترلی قرار بدن. به همین علت هست که معمولا جنگ ها با خوشبینی نسبت به محدودیت‌های زمانی و دامنه اونها شروع میشن و بعد معمولاً به جای ختم میشن که برای هر دو طرف هزینه‌های بسیار زیادی در بر خواهد داشت.
و خب با توضیحاتی که شما دادید آقای واعظ، تقریبا مشخص هست که چرا طرف آمریکایی اینقدر تاکید داره بر اینکه این مذاکرات دشواره. اما با توجه به تجربه‌ای که شما داشتید در مذاکرات برجام، پیش بینیتون از این روند مذاکرات این دوره چه هست؟ فکر می‌کنید روز سه‌شنبه آیا ما باید منتظر نشانه‌هایی از یک توافق باشیم یا هر دو طرف همچنان با ابهام و دستان خالی باز خواهند گشت؟
ببینید، اصولا من معتقد هستم به اینکه یک توافق به معنی واقعی کلمه ممکن هست که اصلا در کوتاه مدت در دسترس نباشه. اون چیزی که شاید در دسترس باشه یک تفاهم هست که خالی از جزئیات فنی هست و بیشتر سمبولیک هست و شرایطی رو ایجاد خواهد کرد که دو طرف بتونن در واقع در یک زمین مشترک بازی رو ادامه بدن، و این شاید در واقع تفاهم بر یک سری از اصول هست بدون اینکه روی زمین اتفاق خاصی بخواد در کوتاه مدت لااقل صورت بگیره، یعنی نه رفع تحریم جدی صورت بگیره، نه مثلا فرض کنید ایران از لحاظ فنی بخواد دست به اقدام متفاوتی بزنه، برای که تمام این مسائل هم پیچیدگی‌های فنی دارن هم از لحاظ زمانی طولانی خواهند بود. مثلا فرض کنید در مورد انباشت 60%، برای اینکه بتونن طرفین به یک توافق به معنای واقعی کلمه برسن، باید اولا این مراکز بمباران شده آواربرداری بشن، بازرسان آژانس برگردن به اون مراکز دسترسی داشته باشن، هر گرم اورانیوم در اونجا رو بتونن حسابرسی بکنن، و بعد اون وقت بر اساس یک برنامه زمان بندی شده ایران بخشی از اینها رو ترقیق بکنه، در ازاش رفع تحریم به دست بیاره و بعد دوباره بخش دیگه. یعنی یک روند چندین ماهه هست که اصلا در حوصله آرایش نظامی که آمریکا الان در منطقه داره قرار نخواهد گرفت. بنابراین اگر طرفین به دنبال اجتناب از جنگ هستند، تنها راهی که در پیش روشون هست یک تفاهم بیشتر نمادین در کوتاه مدت هست که اون وقت زمان بیشتری رو بخره و شاید شرایط مناسب تری رو فراهم کنه برای گفتگوهای فنی و جزئی تر در آینده.
گفتگویی بود با علی واعظ، مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بحران از ژنو. اما در آستانه دیدار مقامات ایران و آمریکا در سوئیس برای انجام دور دوم گفتگوهای هسته‌ای، وبسایت آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در دیدار اخیرشان در کاخ سفید توافق کردند آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران به چین تلاش کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارجابی دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس بازار نفت و انرژی در باکو، را جویا شده.
در واقع اگه بخواد آمریکا همون فشار حداکثری رو با تحریم کردن شبکه‌های دورزنی صادرات نفت ایران یا نفتکش‌ها تحریم بکنه، چندان به جایی نخواهد رسید. چون ما وقتی با آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نگاه می‌کنیم، حدود 86% از نفتکش‌هایی که اقدام به بارگیری نفت ایران در سال گذشته کردن تحریم شدن، اما باز هم ما می‌بینیم که حجم تخلیه نفت ایران در بنادر چینی هنوز بالای 1,100,000 بشکه هست روزانه. حجم بارگیری نفت ایران هم درست افت کرده، اما باز هم 1,000,000 تقریبا 400,000 بشکه ایران بارگیری روزانه نفت داره. تنها کاری که میشه انجام داد اعمال تعرفه‌های 25% خودش کمک خواهد کرد، اما اگه بخوان جلوی صادرات نفت ایران رو بگیرن بایستی مثل ونزوئلا محاصره دریایی بکنن. این هم به معنی اعلام جنگ به ایران هست.
آقای خاتین‌اوغلو، گفتین که اعمال تعرفه 25% امکان پذیر هست اگر چین نخواد بپذیره و زیر بار نره برای پذیرفتن این تعرفه 25%، چه اقداماتی از دست چین برمیاد؟
این آمریکا درسته با چین دارن رقابت میکنن در بازارهای جهانی، اما باز هم بزرگترین شریک تجاری چین هست، بعد از اون کل اتحادیه اروپا در مقام دوم قرار داره. یعنی بازار آمریکا برای چین بسیار مهم هست و ما اگه صادرات کالا و خدمات چین به آمریکا را در نظر بگیریم، تقریبا میشه گفت حدود 40 برابر صادراتش به ایران هست، رقم عظیمی هست، و هرگز ریسک اعمال تعرفه 25% رو به خاطر ایران نخواهد کرد.
آقای خاتین‌اوغلو، الان ایران چقدر نفت روی آب داره در صورتی که آمریکا به صورت عملی و تمام و کمال وارد میدان بشه برای جلوگیری از فروش نفت ایران، ایران میتونه اون نفت روی آب خودش رو بفروشه و به نوعی زمان بخره؟
ببینین، اوایل سال گذشته میلادی ایران 75 میلیون بشکه نفت روی آب داشت. الان این رقم به 160 میلیون بشکه اوج گرفته. و اگر بارگیری نفت ایران هم متوقف بشه، حدود 4 تا 5 ماه ایران میتونه همین نفت روی آب رو تحویل چین بده.
آقای خاتین‌اوغلو، در صورتی که آمریکا بخواد به صورت عملی حالا بیاد جلوی نفتکش‌های ایران رو و ترددشون و رفت آمدشون رو بگیره، چه ریسک‌هایی برای خود ایالات متحده و بازارهای جهانی داره این مسئله؟
مهمتر نیست کش اینه که قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی افزایش پیدا خواهد کرد به مقدار چشمگیری، چون شاید ایران عملا نتونه تنگه هرمز رو ببنده، یعنی تنگه‌ای که روزانه 20 میلیون بشکه یا 20% از مصرف جهانی نفت از اون میگذره، اما میتونه با عملیات‌های مثل مینگذاری دریایی یا ایجاد مزاحمت برای نفتکش‌ها یا هدف قرار دادن برخی نفتکش‌ها این مسیر رو ناامن بکنه. این یکی از ریسک‌های مهمی هست که میتونه بازارهای جهانی رو هدف قرار بده. اما بایستی در نظر داشته باشیم که در سال گذشته 84% نفتی که از تنگه هرمز گذشته راهی بازارهای آسیایی شده، از جمله 5 میلیون بشکه در روز راهی چین شده، حدود 2,300,400,000 بشکه راهی هند شده. اینها میشه گفت شرکای اصلی تجارت ایران هستند. اگه فقط 6% نفتی که از تنگه هرمز گذشته راهی آمریکا و اتحادیه اروپا مجموعاً شده، به همین خاطر من فکر نکنم که بستر تنگه هرمز حتی اگه ایران توانش رو داشته باشه هم عملی باشه، اما میتونه این مسیر رو ناامن کنه. به هر حال
آقای خاتون‌اغلو، معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در آستانه دور دوم گفتگوها میان تهران و واشنگتن گفته که به دنبال یک توافق هسته‌ای با ایالات متحده هستیم که برای هر دو طرف به گفته اون منافع اقتصادی و همراه داشته باشه، از جمله در حوزه‌هایی مثل انرژی، میادین نفت و گاز. آیا این امکان اصلا وجود داره که شرکت‌های آمریکایی بیان؟ این علاقه وجود داره در بین شرکت‌های آمریکایی که بیان و در بازار انرژی ایران سرمایه گذاری کنند؟
ببین، شرکت‌های آمریکایی در کشورهای همسایه ایران، چه اونایی که هزینه تولید نفت بسیار بالا هست مثل قزاقستان، چه اونایی که هزینه تولید نفت پایینه مثل عراق، عربستان، امارات، اینا مشتاقانه وارد پروژه‌های انرژی میشن. اما اینجا یه نکته‌ای که وجود داره اینه که بایستی یه چشم‌انداز بلند مدت وجود داشته باشه تا یه شرکت وارد ایران بشه، حالا فرق نمی کنه اروپایی باشه یا آمریکایی باشه. ما نمونش رو در فاز 11 پارس جنوبی دیدیم. شرکت توتال فرانسه در این پروژه 5 میلیارد دلاری همراه با CNPC چین مشارکت کرد، حدود 50 میلیون دلار آوردن سرمایه گذاری کردن، اما وقتی تحریم ها آغاز شد، یعنی با آمریکا از برجام خارج شد، اینا مجبور شدن اون پول رو رها کنن و برن از پروژه، یعنی زیان کردن. و به همین خاطر میگم بایستی یه چشم‌انداز بلند مدتی وجود داشته باشه، یه شرکت غربی بیاد در ایران سرمایه گذاری کنه، اون هم تنها و تنها از این مسیر میتونه عبور بکنه که ایران کل قضیه تنش‌ها با آمریکا رو حل کرده باشه.
بله، دالغا خاتون‌اغلو کارشناس بازار نفت و انرژی در باکو بود. پیامدهای اعتراضات دیماه که هزاران کشته و مجروح به جا گذاشت همچنان در محافل سیاسی داخلی و بین‌المللی مورد بحث و بررسی است. جمشید زند همکارم در گفتگوی با هادی زمانی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد، گفتگوی انجام داده و نظر او را درباره ویژگی‌های بارز اعتراضات دیماه و نقش اقشار مختلف اجتماعی جویا شده.
از نکات بدیهی شروع بکنیم، این اعتراضات بسیار گسترده بود، هم به لحاظ جغرافیایی هم به لحاظ دامنه شرکت کنندگان که اقشار بسیار متنوعی رو در بر گرفته بودش. از طرف دیگه خشونتی که حکومت به خرج دادش غیر قابل تصور بودش، به نسل‌کشی تقریبا اقدام کردش. اعتراضات با جنبه اقتصادی شروع شدش ولی خیلی سریع سیاسی شدش، یعنی در حقیقت ما با یک جنبش اقتصادی سیاسی مواجه بودیم در مقایسه با جنبش مهسا که یک جنبش هویتی و سیاسی بودش. اقشار متفاوتی، تقریبا تمام اقشار در این شرکت کردند، از بازاریان گرفته که با عملا با حرکت بازار شروع شدش، ولی خیلی سریع صفهای متعددی به اون پیوستن، حقوق بگیران، موزه بگیران، به خصوص حقوق بگیران و موز بگیران کم درآمد و اقشار فرودست جامعه حضورشون کاملا برجسته بودش. دانشجوی ایران به اون پیوستن و عمل خیلی سریع دامنه اون تقریبا تمام اقشار دربر گرفتش. در مقایسه با حرکت‌های قبلی بسیار رادیکال‌تر از حرکت‌های قبلی شدش، به این معنا که صدای رادیکال ساختار شکننده که خواهان تغییر کامل حکومت باشه در این حرکت نسبت به حرکت‌های گذشته و پررنگ‌تر قوی‌تر بود. صداهای دیگه هم وجود داشتن ولی در مقایسه با جنبش‌های قبلی این صدای رادیکال نسبتا قوی‌تر شده بودش.
به نظر شما نقش طبقه متوسط در این دور از اعتراضات چقدر برجسته بود؟
طبقه متوسط یه حالت دوگانه داره. از یه طرف طبقه متوسط در ایران به علت فشارهای اقتصادی ضعیف شده، تحت فشار خیلی شدید هستش، ولی از طرف دیگه مطالبات سیاسی که معمولا طبقه متوسط نماینده اون هستش در این جنبش حضور داشتش. مطالبات آزادی، آزادی‌های سیاسی، مطالبات آزادی‌های اجتماعی کاملا پررنگ بودش، ولی در مقایسه با جنبش مهسا طبقه متوسط شرکتش کمتر از جنبش مهسا بودش.
آقای زمانی، اصولا در دو سه دهه گذشته جامعه ایران از نظر طبقاتی دچار چه تغییر و تحولاتی شده و دلیل یا دلایلش چی هست؟
یکی از مواردش خیلی چشمگیره، همه که خدمتون گفتم که طبقه متوسط به شدت کوچکتر شده و دلیل اون هم بحران‌های اقتصادی و وضعیت رکود اقتصادی شدید، تورم شدید، بیکاری شدید و موارد این گونه هستش. برای مثال مثلا درآمد سرانه رو در نظر بگیرید، به شدت افت پیدا کرده نسبت به دوران قبل از انقلاب. طبقه متوسط شدیداً کوچکتر شده، در مقابل طبقه فروده است بسیار گسترده تر شده، حاشیه نشینی بسیار گسترده تر شده، در کنار شهرهای بزرگ امنیت شغلی به شدت کاهش پیدا کرده، به خصوص در میان جوانان. نرخ بیکاری در بین جوانان از حدود مرز شاید 30% هم فراتر رفته باشه. حس بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی شدیداً افزایش پیدا کرده که این رو در شاخص‌های اقتصادی به راحتی میتونید ببینید. از شاخصی جینی گرفته که فاصله درآمد دهک‌های متفاوت شدیداً فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده، طبقه متوسط کوچک شده، فرودست بزرگ شده، و در مقابل یک طبقه سرمایه‌دار پارازیتی که شدیداً وابسته به راندهای دولتی است شدیداً گسترش پیدا کرده و انحصار اکثر فعالیت‌های اقتصادی رو در دستش گرفته.
اشاره کردید به جابجایی طبقاتی. این نوع جابجایی طبقاتی که در چند دهه اخیر اتفاق افتاده، در آینده میان مدت و بلند مدت برای جامعه ایران چه پیامدهایی خواهد داشت؟
چنانچه این روند ادامه پیدا بکنه، کوچک شدن طبقه متوسط مسئله دموکراسی رو، تداوم و پایداری دموکراسی رو میتونه در آینده با چالش روبرو بکنه. پرچم‌دار و پایگاه اصلی دموکراسی در ایران طبقه متوسط هستش، و اگر این وضعیت بهبود پیدا نکنه و طبقه متوسط رشد پیدا نکنه، این در آینده ما چالش های بسیاری خواهیم داشت و احتمال داره که با یک نوع رادیکالیسم نسنجیده در جامعه روبرو بشیم. حرکت های تند سیاسی که خب این نمیتونه به دموکراسی بیانجامه، این چالشی هستش که باش روبرو خواهیم شدش. اما از طرف دیگه به علت ماهیت حکومت که آزادی های سیاسی رو شدیداً سرکوب کرده، آزادی های اجتماعی رو از بین برده، در این حالی که طبقه متوسط کوچک شده، مطالبات طبقه متوسط، بخشی از مطالبات طبقه متوسط رو در سایر اقشار جامعه میتونید به وضوح ببینید و این میتونه به عنوان یک عامل کنترل کننده حرکت بکنه. اما در بلند مدت کوچک شدن طبقه متوسط یک زنگ خطری برای آینده الگوی توسعه آینده اقتصاد ایران هستش.
موضوع دیگه هم راجع به اقتصاد دولتی و نیمه دولتی هست و کنترل بخشی از اقتصاد ایران از طرف نهادهای امنیتی نظامی مثل سپاه و از طرف دیگه اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی. به نظر شما چه تأثیری بر روند توسعه در ایران گذاشته در دو سه دهه اخیر؟
توسعه رو بسیار ناموزون کرده. اولا آهنگ توسعه اقتصادی ایران رو کند کرده، فعالیت انحصاری نیروهای نظامی باعث شده که خلاقیت توسعه در ایران آهنگش کند بشه، به سمت یک روند توسعه رانتی ما حرکت کردیم، مقدار زیادی از بودجه کشور در فعالیت‌های نظامی به هدر میره و در مجموع یکی از دلایل اصلی رکود اقتصادی کشور و مهمتر از اون فساد سیستماتیکی هستش که اقتصاد ایران باش مواجه شده و این فساد سیستماتیک با و ناکارآمدی ناشی از اون تأثیر بسیار شدیدی روی آهنگ رشد اقتصادی کشور داشته و خواهد داشت.
آقای زمانی، عدم وجود تشکل‌های سیاسی و احزاب چه نقشی در توسعه یافتگی یا عقب ماندگی جوامع مثل ایران داره؟ مثلا وقتی ایران رو با کشور همسایه ترکیه مقایسه میکنیم، حدود 100 سال پیش آتاتورک خودش حزب جمهوری خواه خلق رو تشکیل داد و بعدش احزاب زیادی در ترکیه تشکیل شدن و در چند دهه اخیرم شاهد هستیم که توسعه و پیشرفت در ترکیه خیلی سریعتر از بقیه کشورهای منطقه بوده. از طرف دیگه کشورهای مثل امارات متحده عربی و قطر رو داریم که تشکل‌های سیاسی در اونها اصولاً وجود نداره ولی به نوعی از پیشرفت و توسعه رسیدن. جایگاه ایران کجاست اینجا؟
در مورد ایران باید روی ویژگی‌های ایران متمرکز بشید. به نظر من ضعیف بودن تشکل‌های سیاسی باعث میشه که حرکت‌هایی که اعتراضاتی که در مقابل جمهوری اسلامی مطرح میشه، اینها حالت موجی پیدا بکنه، نتونه تداوم لازم رو داشته باشه. مثلا هر چند سال یک بار یک موج بزرگ شروع میشه، فاصله هاش کوچکتر میشه، الان به یک سال اینها رسیده ولی تداوم لازم رو پیدا نمیکنه. نبود این تشکل‌های سیاسی کار رو دشوار میکنه که یک حرکت سیاسی که شروع میشه بتونه به طور منظم و برنامه‌مندی تداوم پیدا بکنه بدون اینکه دچار وقفه بشه و حکومت رو قدم به قدم به عقب بنشونه. این کاملا واضحه. شما میبینید که با موجهای متعددی مواجه هستن و یکی از دلایل اصلی اونها همین ضعف تشکل‌های سیاسی هستش که باعث میشه حرکت‌های مردم خودجوش باشه و نتونه اون برنامه ریزی لازم رو داشته باشه که بتونه تداوم پیدا بکنه. پیامد دیگه این مسئله این هستش که هزینه اینه که مردم میپردازن بسیار بالا میشه. نبود تشکل‌های سیاسی باعث میشه که نشه این اعتراضات رو به راحتی رهبری کردش تا هزینه ای رو که مردم میپردازن کاپ پایین آوردش. حرکت ها حالت خودجوش داره، هزینه بالایی میپردازه و تداوم لازم رو نداره. از طرف دیگه در بلند مدت باعث میشه که حتی اگر مردم پیروز در خیابان هم پیروز بشن، ممکنه با شرایط مواجه بشن که دقیقا ندونن گام بعدی باید چی باشه و مطالبه بعدی باید که روی میز گذاشته میشه چه باشه. در مجموع یکی از بزرگترین نقاط ضعف ما ضعف تشکل‌های سیاسی متاسفانه. چنانچه ما بر این ضعف غالب نشیم، شانس این که بتونیم با کمترین هزینه از جمهوری اسلامی گذر کنیم و به یک دموکراسی که بتونه توسعه اقتصادی و سیاسی برای ایران بیاره، این شانس رو تضعیف میکنه که امیدوارم سازمان‌های سیاسی به خودشون بیان و با اجماع و موافقت بر سر یک مخرج مشترک، برنامه‌ای که همشون میتونه بیانگر منافع همشون باشه، به یک تشکل لازم برسن که بتونن جامعه رو از این حرکت خارج بکنن. پیامد دیگه این نبود تشکل‌های سیاسی این هستش که جنبش‌ها به طور غیر ضروری و نابهنگام رادیکالیزه میشن. رادیکالیزه شدن جنبش خوب هستش، از یک طرف چون میتونه به تغییرات اساسی تر بیانجامه، ولی این رادیکالیزه شدن باید برنامه مند باشه، با توجه به توازن قوا باشه، به طوری باشه که بتونه جنبش تداوم پیدا بکنه و هزینه های زیادی برداخت نشه. اون رادیکالیزم کور به شانس موفقیت صدمه میزنه و ضعف تشکل های سیاسی متاسفانه باعث میشه که این رادیکالیزم در ایران یک رادیکالیزم سنجیده‌ای نباشه که بتونه بیشترین دستاورد رو داشته باشه.
شما اشاره کردین و گفتین که طبقه متوسط موتور محرکه دموکراسی هست در هر جامعه. چرا در ایران در دوران خاندان پهلوی و جمهوری اسلامی ما شاهد این نوع حرکت و تشکلیابی طبقه متوسط نیستیم؟
اولا در اون موقع طبقه متوسط شروع به رشد کرده بودش و زمانی میخواستش که بتونه خواستای خودش رو پیدا بکنه. از طرف دیگه خب حکومت سد کرده بودش، بستری رو که برای احتیاج طبقه متوسط احتیاج داشته که خودش رو متشکل بکنه مانع این میشدش، اجازه به شکل‌گیری پیدایش و شکل‌گیری احزاب رو نمیدادش، سال جلوی رشد نهادهای جامعه مدنی رو میگرفتش متاسفانه، و اینها باعث میشدش که طبقه متوسط نتونه تشکل خودش رو پیدا بکنه. و این یکی از ضعف‌های جدی سیستم قبلی بودش که در این حالی که ما در تو عرصه توسعه اقتصادی موفق بودش، در عرصه توسعه سیاسی ناموفق بودش، و همین عدم موفقیتش که مانع شدش که طبقه متوسط بتونه نقش لازمی رو که باید در توسعه اقتصادی ایران ایفا بکنه ایفا نکنه، و این شکست نهایتا باعث فروپاشی سیستم شدش.
و این مسئله چقدر تاثیر داشت در تداوم حکومت جمهوری اسلامی؟
بسیار زیاد. طبقه متوسط در مسیر غلطی افتادش، بخش بزرگی از اون دچار این توهم شدن که حکومت دینی میتونه خواستای اونها رو برآورده بکنه، که این بخشی ناشی از عدم آگاهی، عدم رشد آگاهی طبقه متوسط ایران بودش، که اگر فرصتی به وجود اومده بود که شاید طبقه متوسط میتونستش خودشو متشکل بکنه، به آگاهی لازم دسترسی پیدا بکنه، در اون صورت از حرکت‌های اصلاحی در درون سیستم پشتیبانی میکرد، در آخرین لحظه میتونست از شخصی مثل مثلا بختیار پشتیبانی بکنه. اما جلوگیری از تشکلیابی و رشد طبقه متوسط، مشارکت اونها در فعالیت‌های سیاسی باعث شدش که طبقه متوسط در مسیر غلطی قرار بگیره. البته این نباید توجیه کننده اشتباهاتی باشه که سازمان‌های سیاسی ایران هم مرتکب شدن. انواع و اقسام سازمان‌های سیاسی ایران متاسفانه در مقطع انقلاب 57 دچار خطاهای متدولوژیک و سیاسی بسیار شدیدی شدن که جامعه رو در مسیر کاملا نادرستی قرار دادش.
اما آقای زمانی، همین طبقه متوسط که شما اشاره کردین در سالهای اولیه حکومت جمهوری اسلامی چرا عکس العمل متشکلی از خودش نشون نداد، یا عکس العمل حتی پراکنده‌ای از خودش نشون نداد؟
خب این موج انقلاب معمولا وقتی راه میفته دیگه کنترلش سخت میشه، ولی شما بیایید در مثلا جنبش 88 رو که ببینید، این طبقه متوسط در دهه 80 رشد کردش بعد از جمهوری اسلامی در اثر رشد درآمد نفت، و تاثیرش رو در کاملا به طور وضوح در رشد حرکت های اصلاح طلبانه میبینید، که متاسفانه حکومت این حرکت ها رو سرکوب کردش و اجازه ندادش که این حرکت ها رشد بکنه، و نتیجهش وضعیتی که اکنون باش مواجه هستید.
یه مسئله دیگه هم خواستم مطرح بکنم، که اینه که چرا بخشی از جامعه ایران به ویژه در اعتراضات دیما بیشتر از هر زمان دیگری به کمک خارجی تمایل پیدا کرده؟
به نظر من این 5-6 دلیل متفاوت رو میشه برای این ذکر کردش. در درجه اول فشار اقتصادی و فشار سیاسی و اجتماعی رو جامعه ایران بسیار بسیار شدیدیه، که دیگه جامعه دیگه نمیتونه واقعا این حد از فشار رو تحمل بکنه و نیازمند خارج شدن هرچه سریعتر از زیر این فشار خرد کننده هستش. این فشار تحمل ناپذیره، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ اجتماعی و سیاسی. از طرف دیگه حکومت تا دندان مسلحه و هر گونه راه حل رو سد کرده و شدیداً سرکوب میکنه. همچنین نیروهای اصلاح طلب حکومتی هم در این چند دهه نتونستن جلوی حکومت رو بگیرن، اونها رو مهار بکنن و وضعیت بهتری به وجود بیارن. در نتیجه مردمی که تحت فشار خورد کننده هستن میبینن حکومت هر حرکتی رو، هر مطالبه رو سرکوب میکنه، نهادهایی در درون جامعه وجود نداره، در درون حکومت وجود نداره که بتونه یک راه حل ارائه بده. همینطور مردم با یک اپوزیسیونی مواجه هستن متاسفانه که اون اپوزیسیون هم به اندازه کافی متشکل نیستش که بتونه یک بدیلی ارائه بده. در نتیجه در زیر فشار این فشار بسیار شدید، سرکوب شدید حکومت، ناتوانی اصلاح طلبان درون حکومت و نبود یک حکومت متشکل مستاصل میشن و نتیجه این استیصال رو شما در این میبینید که نگاهشون به این برمیگرده که کسی دیگه بتونه بهشون کمک بکنه، نیروهای خارجی بتونن بهشون کمک بکنه. دو عامل دیگر هم در اینجا نقش آفرینی کرده و میکنه. یکی این هستش که در ایران یک شکاف نسلی بسیار گسترده عمیق به وجود آمده. نسل جوان خواهان پیوستن به جامعه جهانی، خواهان تعامل با جامعه جهانی هستش و اون هراس ها و اون نگرانی ها رو که نسل های گذشته داشتن و مثلا تحولات سیاسی قبلی رو تجربه کرده بودن، اون نگرانی ها رو ندارن، خواهان پیوستن به جامعه جهانی هستن، تعامل با جامعه جهانی هستن. این شکاف رو به صورت کامل در ایران به وضوح میبینید. علاوه بر اون، گسترش فناوری، اینترنت، رسانه ها هم به این مسئله، تلویزیون های خارجی هم به این مسئله کمک کرده. در تحلیل نهایی باید اشاره کردش که هر کشوری به دنبال منافع ملی خودش هستش، از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا، غیره و غیره، این بدیهیه. ولی این اصل بدیهی رو تکرار کردنش کافی نیستش. اون چیزی که به نظر من مهم هستش این هستش که بین منافع ملی ایران و منافع ملی کشورهای دیگه، منافع ملی غرب، باید نگاه بکنید ببینید آیا همپوشانی وجود داره یا نه، این همپوشانی به چه میزان هستش و جاهایی که همپوشانی وجود نداره و احتمال تنش وجود داره اینها چیا هستن. به باور من، در تحلیل من، ما در یک مقطع تاریخی استثنایی در ایران هستیم که بین منافع ملی ایران و منافع ملی غرب یک درجه همپوشانی قابل توجهی وجود داره. این به این معنا نیستش که این همپوشانی 100% هستش، ولی در مقایسه با گذشته، تاریخ گذشته، ما الان همپوشانی قابل توجهی وجود داره. به نظر من وظیفه اپوزیسیون در این مقطع این هستش که بتونه از این همپوشانی برای به نحو مطلوبی برای گذار از جمهوری اسلامی بهره برداری بکنه، به صورتی که هزینه گذار رو به حداقل برسونه و شانس موفقیت رو بالا ببره. و در اونجاهایی که این همپوشانی وجود نداره، این اپوزیسیون باید بتونه این تنش‌های محتمل رو که وجود داره مدیریت بکنه تا از این همپوشانی‌ها بتونه استفاده بکنه. انجام این کار مجددا نیازمند یک اپوزیسیون متشکله که متأسفانه وجود نداره. این اپوزیسیون متشکل باید هر چه سریع‌تر به وجود بیادش. ما نیازمند تشکیل یک جبهه نجات برای ایران هستیم. اگر این که همه نیروها رو در بر بگیره، برای شکل‌گیری این باید هر گروهی بتونه توانایی این رو داشته باشه که جلوی نیروهای رادیکال خودش رو بگیره و متمرکز بکنم، توجه خودشون رو متمرکز بکنم روی منافع مشترکی که وجود داره، تا این جبهه شکل بگیره و فراگیر باشه که تمام اقشار جامعه، تمام دیدهایی که وجود داره سیاسی، بتونن در اون مشارکت داشته باشن و اون رو خودشون رو متعلق به اون ببینن. در این صورت وقتی که چنین تشکلی شکل بگیره، اون موقع از این موقعیت استثنایی که ما قرار داریم که بین منافع ملی ما و منافع ملی غرب هم پوشانی قابل توجهی وجود آمده، میشه به نحو صحیحی بهره برداری کرد، به صورتی که بتونیم از جمهوری اسلامی گذر بکنیم بدون اینکه جامعه در معرض خطرهای جدی قرار بگیره، زیر ساختاش از بین بره، دچار هرج و مرج بشه و غیره غیره. این مستلزم شکلی جبهه نجات ملی ایران هستش که توانایی و اراده لازم برای استفاده از این همپوشانی رو داشته باشه و توانایی اون رو داشته باشه در جاهایی که این همپوشانی ضعیف هستش و احتمالاً تنش‌هایی وجود داره، اونها رو بتونه مدیریت بکنه.
ولی آقای زمانی، به نظر شما در شرایط فعلی اپوزیسیون و مردم همچین همگرایی و تشکیل جبهه، این پتانسیلش هست در جامعه ایران؟
شرایط عینی جامعه هستش. شرایط عینی جامعه، هزینه تداوم شرایط فعلی بسیار بالا رفته، همه گروه ها منافع مشترک دارن که از جمهوری اسلامی عبور بکنن به نحو سامانمندی و با هزینه کمی عبور بکنن. این برای مردم در درون جامعه کاملا ملموسه. اما تشکل های سیاسی متاسفانه دوچار در یک دام اجتماعی افتادن، در یک دامی افتادن که به جای تاکید روی منافع مشترک وارد بازی هایی میشن که منافع گروهی خودشون رو بیشتر بهش اهمیت بدن. باید از این دام خارج بشن و به سمت همگرایی برن. برای حرکت به سمت همگرایی باید توانایی این رو داشته باشن که جناحای رادیکال خودشون رو کنترل بکنن. یک نکته دیگه هم که من باید اضافه بکنم این استش که تشدید تضاد و اختلاف در درون حکومت بسیار شدید شده و این ادامه پیدا خواهد کرده، شدیدتر هم خواهد شدش، این قطعیه. ما برای اینکه بتونیم به صورت سامانمند و با کمترین هزینه بتونیم از این جمهوری اسلامی استفاده بکنیم، اپوزیسیون باید بتونه از این اختلافات درون حکومت استفاده بکنه تا هزینه گذار از جمهوری اسلامی رو کم بکنه. برای استفاده از این اختلافات درون حکومت دوباره ما به یک اپوزیسیون متشکل نیازمندیم. اپوزیسیونی که متشکل نباشه نمیتونه از این اختلافات بهره برداری بکنه. نمونه بارز اون مثلا اپوزیسیون در افریقای جنوبی هستش که بتونستش به صورت بسیار خوبی از این اختلاف ها بهره برداری بکنه. وضعیت ما از بسیاری جهات میتونه شبیه افریقای جنوبی باشه. در افریقای جنوبی بین منافع ملی مردم افریقای جنوبی و منافع غرب همپوشانی وجود داشتش. در اونجا در درون حکومت شکاف به وجود آمده بودش و اپوزیسیون متشکلی که آقای مندلا در رأس اون بودش تونستش به طور هوشمندانه هم از اختلاف درون حکومت استفاده بکنه، بهره برداری بکنه که هزینه عبور از اون استبداد رو کاهش پیدا بکنه، هم تونسته از همپوشانی که بین منافع غرب و آفریقای جنوبی بودش بهره برداری بکنه و تنش‌های محتملش رو کنترل بکنه. در صورتی که ما بتونیم یک جبهه ملی برای نجات ایران شکل بدیم که بتونه فراگیر باشه و جلوی نیروهای تندرو رو بگیره، هر کسی بتونه، هر گروهی بتونه جلوی نیروهای تندرو خودش رو بگیره، در اون صورت ما شانس بسیار قابل ملاحظه‌ای خواهیم داشتش که بتونیم از جمهوری اسلامی عبور بکنیم، گذر بکنیم و به یک دموکراسی موفق که بتونه توسعه برای ایران بیاره دست پیدا بکنه. این شانس قابل ملاحظه است، اما ان تحقق اون نیازمند اراده و حرکت جدی بین نیروهای سیاسی ایران هستش.
و در نهایت آقای زمانی، هزینه این همگرایی حتی در بین اپوزیسیون و مردم برای گذر از جمهوری اسلامی در آینده نزدیک چی میتونه باشه؟
همونطوری که خدمتتون عرض کردم، بدون هزینه نمیتونید این کار انجام بدید. خب این طبیعیه. ولی باید این اپوزیسیون چنانچه متشکل باشه، باید این هزینه رو به حداقل خودش برسونه، به کمترین حد خودش برسونه و باید توانایی داشته باشه که از همپوشانی که بین منافع ملی ما و کشورهای غربی وجود داره استفاده بکنه برای گذار از جمهوری اسلامی، به شرط اینکه بتونه تنش‌هاش هم مدیریت بکنه، به گونه‌ای مدیریت بکنه که جامعه ایران وارد فاز خطرناکی نشه، هزینه های بیش از اندازه نپردازه، وارد فاز رویارویهای نظامی نشیم که بتونه زیر ساختای کشور رو کاملا منهدم بکنه یا به هرج و مرجهای نسنجیده بیانجامه. این سناریو شدنی هستش. ما میتونیم از اختلاف، اگر یک اپوزیسیون متشکل وجود داشته باشه، ما میتونیم از اختلافات درون حکومت از یک سو و از همپوشانی که بین منافع ما و منافع کشورهای غربی وجود داره استفاده بکنیم تا به طور سامانمند و کم هزینه از جمهوری اسلامی عبور بکنیم و تنش‌هایی رو که وجود داره مدیریت بکنیم. تحقق این امر مستلزم تشکیل جبهه نجات ملی ایران هستش که در اون همه گروه‌ها مشارکت داشته باشن و توانایی لازم برای کنترل نیروهای تندروی خودشون رو داشته باشن تا اون مخرج مشترک شکل بگیره.
گفتگویی بود با هادی زمانی، اقتصاددان در لندن. اما نتایج یک مطالعه جدید در نروژ نشان می‌دهد زنان واکسینه شده علیه HPV به غربالگری‌های کمتری برای سرطان دهانه رحم نیاز دارند. بیشتر بشنوید در این باره از ملینا خورشیدیان.
مطالعه‌ای در نروژ نشان می‌دهد زنان واکسینه شده علیه HPV به غربالگری‌های کمتری برای سرطان دهانه رحم نیاز دارند. به گزارش رویترز، پژوهشگران این مطالعه اعلام کردند زنانی که بین 12 تا 24 سالگی واکسن HPV دریافت کرده‌اند، تنها هر 15 تا 25 سال یک بار به غربالگری نیاز دارند. به این ترتیب، این افراد در طول عمر خود فقط 2 یا 3 بار آزمایش خواهند شد. بر اساس این گزارش، زنانی که در سنین 19 تا 21 سالگی واکسینه شده اند باید از 25 سالگی هر 20 سال یک بار غربالگری شوند و افرادی که بین 25 تا 30 سالگی واکسن زده اند هر 10 سال یک بار به آزمایش نیاز دارند. طبق دستورالعمل‌های موجود، غربالگری پس از 65 سالگی می‌تواند متوقف شود. پژوهشگران با استفاده از داده‌های سلامت دولتی و مدل‌سازی رایانه‌ای، پیامدهای بلندمدت سلامت و اقتصادی راهبردهای مختلف غربالگری پس از واکسیناسیون با واکسن‌های هدفگیرنده 2 ظرفیتی یا 9 ظرفیتی HPV از جمله واکسن گارداسیل 9 را بررسی کردند. آنها تأکید کردند اجرای موفق این توصیه‌ها به وجود نظام ثبت دقیق واکسیناسیون و برنامه‌های منسجم غربالگری مانند آنچه در نروژ وجود دارد وابسته است. در سر مقاله‌ای که همراه این مطالعه منتشر شده آمده است، در کشورهای مانند ایالات متحده که فاقد ثبت ملی واکسیناسیون یا برنامه‌های سازمان یافته غربالگری هستند، اجرای توصیه‌های فرد محور ممکن است با دشواری‌هایی همراه باشد. با این حال نویسندگان تاکید کردند که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد می‌توان بدون کاهش سطح پیشگیری فاصله بین غربالگری را در زنان واکسینه شده افزایش داد. به گفته آنان با گسترش پوشش واکسیناسیون و تقویت ایمنی جمعی در آینده ممکن است سن آغاز غربالگری بالاتر رود و فاصله بین آزمایش ها در کل جمعیت افزایش یابد. واکسن HPV در ایران نیز تزریق می شود اما جزو برنامه ملی واکسیناسیون نیست و معمولاً به صورت اختیاری و با پرداخت هزینه توسط خود فرد تهیه و تزریق می شود. در پژوهشی جداگانه که در نشریه The BMJ منتشر شده است، محققان چینی اعلام کردند آزمایش خون قاعدگی برای شناسایی HPV می تواند به جایگزینی قابل اتکا برای روش‌های فعلی غربالگری سرطان دهانه رحم تبدیل شود.
با این گزارش به پایان ویژه برنامه پوشش اعتراضات در ایران رسیدیم. ممنونم از همراهیتون و وقت بخیر.